بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه اول، 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در شب میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام خوب است که به یکی از نکات بسیار ارزشمند در خطبه حضرت هنگام صلح با معاویه بپردازیم که این نکته یک اشاره قرآنی است به یک بحث بسیار ظریف ولایی. در باب امامت و ولایت آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارند که به شهرت رسیدند، ولی در همین زمینه در موضوع امامت و ولایت آیاتی هم در قرآن هستند که از شهرت کافی برخوردار نیستند. یکی از اون آیه ها همین آیه سوره هود است که ائمه هدا علیهم السلام در حساس ترین فرازهای اجتماعی این آیه رو قرائت فرمودن. معمولا هم از کنار آیه با اشاره عبور کردن و به تفصیل مضمون و آنچه که میتوان از این آیه نتیجه گرفت نپرداختن. شاید توان درک مردم زمان امامان معصوم و مظلوم ما اینقدر بالا نبوده که به شرح این کلام توفیق پیدا بکنن، برسن از زبان ائمه هدا علیهم السلام. ولی جالب این است که من خدمت شما عرض کنم این آیه درباره یکی از شؤون ولایت و امامت انقدر حرف‌های ناب و تازه‌ای در خودش ذخیره کرده که خصوصاً برای امروز جامعه بشری، برای امروز جهان سیاست خیلی حرف برای گفتن داره. این آیه میتونه کاری بکنه که تمام دموکراسی غرب با تمطراقی که داره، تمام فرهنگ و زیگی مردم در این تمدن نوین با همه سر و صدایی که داره در مقابل این آیه کم بیارن. این آیه به ما نشون میده که امامت چه امر مدرنی است و مدرنتر از این وضعیت مدرنی که ما الان داریم زندگی میکنیم، اگه بخوایم از کلمات اینجوری استفاده کنیم. واقعا امامت امری است که در آینده کم کم زیبایی ها، حلاوت و حقانیتش روشن خواهد شد. این آیه گوشه ای از این زیبایی ها رو به انسان نشون میده. جز به آیه های مشهور درباره امر ولایت هم نیست. مقدمتا اشاره بکنم که ماها معمولا وقتی در مجامع شیعی و مؤمنانه و اسلامی حتی از ولایت و امامت میخوایم صحبت کنیم، به دو تا موضوع میپردازیم. یا به اثبات حقانیت ولایت میپردازیم و یا به فضائل ائمه هدا و والیان امر اقدام میکنیم. یعنی یا از خوبی ها و برتری های ذاتی و بلند امامان معصوم سخن میگیم با هم، اونجایی که از فضائل امیرالمؤمنین سخن به میان میاد، اونجایی که از فضائل ائمه هدا علیهم السلام سخن به میان میاد، یا از امامت اونها و به تعبیری مباحث حقوقی امامت در کلام و فقه به این گونه مباحث میپردازیم. میخوایم اثبات کنیم که خدا بر ما امامانی رو منصوب کرده و واجب الاطاعه قرار داده و بعد این امامان نورانی ما همین عزیزانی هستند که ما آنها را به نام 12 امام پاک میشناسیم. معمولا این دو جور صحبت در مورد امامت و ولایت مطرح میشه، در حالی که هم امروز برای جامعه ما هم امروز برای جامعه جهانی به یک موضوع دیگری شاید باید بیشتر پرداخت و اون این است که ما از این مطلب صحبت کنیم، بگیم یک امام در جامعه خودش هنگام حکومت چگونه رفتار می کند، رفتار حکومتی او، رفتار او در مقام امامت و سرپرستی جامعه از ابعاد مختلف، هم سیاسی هم فرهنگی و هم اقتصادی، از چه قواعدی برخوردار هست. گاهی با یه دونه کلمه عدالت هم بحث به پایان نمیرسه، چون عدالت سروران من همه مطلع هستن که مفهوم بسیار عزیز و دوست داشتنی است، اما در پیدا کردن مصادیقش کار زیادی باید انجام داد و در ابهام موضوع باقی میمونه اگر ما بگیم امامان عادلانه رفتار میکنن، چون کسی زیاد متوجه نمیشه یعنی چگونه رفتار میکنن. عدالت جز در موارد بسیار روشن معنای خودش رو واضح نمیکنه، جز در موارد ظلم مقابله با ظلم فاحش عدالت معناش روشن نمیشه. چگونه عمل کردن یک امام است که دل اهل عالم را میبرد؟ این بیشتر اهل عالم رو به مفهوم امامت نزدیک میکنه تا اثبات حقانیت اصل امامت، چون اون که این حرفا رو قبول نداره، اون که دین ما و مبانی و اصول رو که قبول نکرده، که اون که حتی خدا و پیغمبر رو به این سبکی که ما میگیم هنوز قبول نکرده، اون از دور میخواد یه آشنایی با دین شما پیدا بکنه. شما یکی از جلوه های قشنگ که میتونید نشون بدید شیوه عملکرد امامانتون هست، شیوه عملکردی که هوش از سر می رو باید، دل از سینه ها می برد، شیوه عملکردی که امروز جهان تشنه این حرفه و خیلی حرف تازه شیک و به روزی است، تازه اگر جهان به این آستانه برسه. اولین بار که این آیه رو شاید یکی از امامان ما در یک مقطع حساس تاریخی که از معصومین به تعبیر بهتر بگم قرائت فرمودن، وقتی بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اوج ناامیدی از مردم مدینه این آیه رو بهش اشاره فرمودن. به این آیه استناد نفرمودن اما اشاره فرمودن، منتها عمل کردشون مستند به این آیه شد. به این آیه احتجاج نفرمودن، اشاره فرمودن، اما این آیه حجتی شد برای عمل کرده صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیها آلاف التحیه و الثنا. خب این آیه قرآن رو در اوج مظلومیت یک بار از فاطمه زهرا میشنوید، در انتهای خطبه ای که با زنهای مدینه دارن، در اون آخرین کلمات این آیه از قرآن رو بر زبان جاری میکنن. بار دیگر این آیه رو از امام حسن مجتبی علیه السلام میشنوید، بعد از اینکه صلح با معاویه واقع شده، در انتهای خطبه باز به عنوان جمله آخر این آیه رو از امام حسن مجتبی میشنوید. آیه عجیبیه، طرز به کار برد رفتنش در یک خطبه، هم در سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها هم در سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام، به یک صورته، به یه شیوه از این آیه استفاده شده. بدون شرح این آیه رو در انتهای خطبه خواندند و سخن رو به پایان رساندند. واقعا انگار فهم این آیه رو به آیندگان واگذار کردند. اون آیه از قرآن که در سوره هود هست، همون قطعه ای از آیه رو من برای شما میخونم که حضرات معصومین در سخنان خودشون قرائت فرمودن: انلزم و کموها و انتم لها کارهون. آیه 18 سوره هود که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از 950 سال دعوت مردم، بعد از اینکه خسته شد از مقاومت مردم، یک کلمه به مردم فرمود، فرمود که آیا من شما رو وادار کنم به چیزی که ازش خوشتون نمیاد؟ آیا شما انتظار دارید؟ بذارید این عبارت رو من با چند عبارت دیگه ترکیب بکنم و تغییر بدم، بگم ببینیم ابعاد این معنا و حس این معنا درک میشه انشاءالله بهتر یا نه. آیا شما انتظار دارید که من شما رو مجبور بکنم به دینی که نمیپسندید، به امری که نمیپسندید؟ شما فکر کردید من دنبال شما میفتم تا روز قیامت؟ شما فکر کردید من شما رو مجبور میکنم؟ شما فکر کردید من به هر قیمتی حاضر هستم شما رو وادار کنم به این که بیاید این حرف رو بپذیرید؟ شما حواستون نیست که آزادید؟ شما حواستون هست که خدا در مقابل این آزادی شما پیامبران را دستور داده است؟ لست علیهم به مسیطر، پیغمبر من تو بر اینها سیطره نداری. انک لا تهدی من احببت، در جای دیگری میفرماید تو نمیتونی هر کسی رو که دوست داری هدایت کنی، خودش نمیخواد، آدم ها آزادن. حضرت زهرای اطهر در آخر سخنانشون چقدر معنا داره این حرف رو میفرماید، این آیه رو تلاوت میفرماید، انلزمکموها و انتم لها کارهون، شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم؟ نلزمکموها یعنی شما رو مجبور میکنیم؟ نه، شما از علی ابن ابی طالب خوشتون نمیاد، برید. یعنی ما راه برای این که شما رو وادار کنیم زیاد داشتیم، کاری نداشت، یه زد و بند سیاسی پشت پرده همه مردم رو بازی میداد. اینقدر امیرالمؤمنین ساده و صریح و صادقانه با مردم برخورد کرد به حکم همین آیه است. ابو سفیان اومد تو زد و بند بندازه حضرت رو، آقا جون بیا من شما رو کمک میکنم. آقا امیرالمؤمنین فرمود من برای اقامه حق از کمک تو برخوردار بشم؟ کاری نداشت امیرالمؤمنین جامعه رو در جهت فرمان خدا صاف بکنه. مشکل تاریخ، تاریخ بشریت، مشکل همه انبیا، مشکل همه اوصیا، مشکل امام حسن مجتبی این بوده که این آیه رو دستور کار و شیوه مرام خودشون قرار دادن، حقن اما این حق رو به مردم تحمیل نمی کنن، دیگران باطلن اما باطل رو به مردم تحمیل می کنن. تموم شده به همین سادگی. الان شما تو جهان میتونید برید بگید که جهانیان همه حرف باطل خودشون رو به مردم تحمیل می کنن. تحمیل ها فرق می کنه، یه وقتی شیوه صدامیه، شیوه یه وقت شیوه مثلا فرانسویشه، شیوه صدامیش خیلی زور مستقیمه، شیوه فرانسویش چجوریه؟ به صورت فریب و به صورت غیر آشکار با تحمیل های علاقه به افراد تحمیل میکنن علاقه رو به افراد. فدای این آقای اسلام نازنین بشم که در مقام تبلیغات هم حق تحمیل به پیامبران الهی نمیده. در آیه از قرآن میفرماید پیامبر من، عزیز من، میدونم تو برات سخته و این کبر علیک اعراضهم، میدونم برای تو سخت اعراض کافران، تو دوست داشتی که یه آیه ای، یه نشانه ای در مقام تبلیغ دین و اثبات حقانیت میآوردی که همه تسلیم بشن، ولی پیامبر من اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، اینجا نباید نادانی کرد. اون چیزی که در کنار هدایت و ضرورت سعادت بشر اهمیت داره آزاد گذاشتن مردمه. وقت الان دو تا نیم فکر از غرب برای ما مفهوم آزادی سوغات میارن. 124,000 پیغمبر علت مظلومیتشون اینه که آدم ها رو اینقدر به آزادیشون احترام میگذارن. امام حسن مجتبی هم در آیه آخر سخنان خودشون بعد از اینکه میخواستن از منبر بیان پایین، از منبری که خطابه خوندن هنگام صلح با معاویه، همین اشاره رو کردن و انگار با اشاره خواستن مطلب رو منتقل کنن. انلزمکموها، مردم شما فکر میکنین ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که نمیخوای؟ در جای دیگری امام حسن مشتبه علیه السلام وقتی ولوله در میان لشکر خودش دید، برگشت از مردم سوال کرد آیا مردم بقا رو میخواید، آسایش رو میخواید یا نبرد رو میخواید؟ اگه نمیخواید بگید. هیچ که جرأت نمیکرد حرف بزنه، جرأت نمیکرد، این روشون نمیشد. خیلی بی‌حیایی بود به امام حسن مجتبی بگن نمیخوایم. خیلی تاریخ گذشته بود، درسها و عبرتها به مردم داده بود. نبرد با معاویه رو مردم منطقی نبود ترک بکنن، کسی جواب نمیداد. امام حسن مجتبی فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، دارم میپرسم دیگه، حرف دلتون رو بگید. همه کم کم زمزمه ها شروع شد، ما بقا میخوایم، ما آرامش میخوایم، ما جنگ نمیخوایم. حضرت هم خب دیگه تو حرفتون رو زدید، برید دنبال کارتون، ببینم چیکار کنم. یعنی اینو رأی گیری. دموکراسی کی اینجوریه؟ دموکراسی غرب مشهوره، همه عالم اینو میدونن، اندیشمندان دموکراسی اینو میدونن. اگه هدایت نشه به ضد خودش تبدیل میشه. شما به پارادوکس های دموکراسی و تناقض های درونیش نگاه بکنید. میگن اگر شده برترین اندیشمندانی که حالم به هم میخوره از اینکه اسمشون رو بخوام ببرم، اندیشمند اسم خودشون رو گذاشتن، انسان های بی وجدان و تیزهوش. میگن اگر میلیون ها آدم رو بکشید باید این کار رو انجام بدید، ولی مواظب باشید از رأی مردم ارزش ها حاکم نشه. اینقدر به رأی مردم احترام قائلن، این تا یه حدی. وقت شما الان جووناتون میتونن برن تو تمام دنیا تو دانشگاهاشون محکم بیستن، بگن امام حسن مجتبی به رأی مردم حتی علارغم میل خودش، عقیده خودش، علارغم صلاح خود مردم، میدانست اگر به دست معاویه بیفتن چه میشوند، تن داد و این رأی را بدون تحمیل از مردم گرفت. نه که فریبشون بده آقا بریم چهار تا کار تبلیغاتی کنیم، دم چند نفر رو ببینیم، چند نفر رو حسابی بیشتر پول بدیم تا حسابی اینا. نه، اصلا و ابدا کاملا صادقانه در نبرد سیاسی با کسی مثل معاویه آدم صادقانه برخورد بکنه، با یه ملت جاهل میبره؟ نمیبره. کافی بود امام حسن مجتبی علیه السلام به شیوه خلیفه دوم مسلمین رفتار بکنه. چیکار کنه؟ این درآمدهای مالیاتی که امیرالمؤمنین به همه بالمناسبه به عدالت و مساوات تقسیم میکرد و بیت المال رو مساوی به مردم میداد، این رو تغییر میداد سنت پدرش امیرالمؤمنین رو به شیوه خلیفه دوم، کت خدا بر اساس اصل فوق‌العاده غیر انسانی کت خدا رو ببینده و به چاپ، به سران مسلمین، سران قبائل بیشتر پول میداد. آقا همه تسلیم امام حسن میشدن، قصه معاویه هم تموم میشد، ما الان خلیفه پنجم مسلمین رو داشتیم به نام امام حسن مجتبی علیه السلام. انلزم و کموها و انتم لها کارهون، ما شما رو وادار کنیم. ابعاد این موضوع خیلی عجیبه. ما شما رو وادار کنیم یعنی نه با شمشیر فقط، مگه راه وادار کردن با شمشیره؟ با پول وادار کنیم؟ نمی کنیم این کارو. با فریب دادن تبلیغاتی وادار کنیم؟ نمی کنیم این کارو. با سیاسی کاری پشت پرده این کارو بکنیم؟ نمی کنیم این کارو. ما مردممون رو فریب نمیدیم. خب آقا مردم نمیخوان، میکشنت، بکشن. آقا تا اینقدر به رأی مردم احترام میگذارید؟ بله. مگه 124,000 پیغمبر رو باشون چیکار کردن؟ به خدا امروز شما در هر کجای دنیا این شیوه ولایت که تعبیه شده در روش انبیاء الهی و ائمه خدا علیهم السلام، تثبیت شده در سنت اولیاء خداست و به همین شیوه هم امام زمان علیه السلام ارواح له الفدا عمل خواهد کرد، به هر کجای دنیا این شیوه رو معرفی کنید، مردمی که امروز فریب مفهوم آزادی رو خوردن تو غرب، لیبرال دموکراسی رو پذیرفتن، میندازن تو سطل آشغالی لیبرال دموکراسی رو، چون میدونن اونجا لیبرال دموکراسی حتی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا نمیکنه. من نمیخوام بحث رو اجتماعی نگه دارم، ماه رمضان و تا یادم بوده این محفل در سالهای قبل هم که خدمت سروران خودم میرسیدم محفل نورانی بوده، بحث رو در ابعاد اجتماعیش نگه داریم، بریم سراغ ابعاد فردی. انلزم و کموها و انتم لها کارهون، یک سخن اجتماعی فقط نیست، یک سخن فردی هم هست. بحثو داریم عوضش میکنیم، از صورت اجتماعی به صورت فردیش برگرده. آقای من، عزیز من، تویی که متدینی، حواست باشه کسی تو را به دینداری وادار نخواهد کرد، کسی تو را به دینداری زیادی جذب نخواهد کرد. تبلیغات دینی با تبلیغات کالا تومنی 9 قرون تفاوت داره. تبلیغات کالا، تبلیغات فساد یه جوریه که میکشه تو رو تا جذب کنه، ولی تبلیغات دینی اینجوری نیست. قرآن رو باز میکنی در این ماه رمضان، یک آیه قرآن از بهشت دل تو رو نرم میکنه و گرم میکنه و جذب میکنه، یک آیه از جهنم حال تو میگیره، یخ میزنی میندازه دیگه گوشه ای و تو رو در یک جاذبه و دافعه متعادل نگه میداره. میگه اگه اومدی میخوام قیمت بدم به اومدنت. خیلی ها تو این جهان امروز منتظرن آقا ما یه فیلم سینمایی ببینیم به دین، به اسلام جذب بشیم. آقا اسلام با فیلم سینمایی میتونه به اسلام خیلی خدمت بکنه، ولی میدونید چیه مشکلش؟ اینه که آخر سر هرچی هم حلوا حلوا کنن، باید شما بیایید تو ماه رمضان از صبح تا شب گرسنگی بکشی به خاطر این آقای اسلام. این چه جاذبه ایه؟ بعد بیایید تو این اسلام روزی 5 مرتبه نماز بخونی، حالا با هر چی جذب شدی اینجا خدا سر نماز که حالتو گرفت، حالت جا میاد که بفهمی که برای جذب تو به دین بنا نیست زیاد تره خورد کنن. میخوای بیا بیا، نمیخوای نه نه نه. آقای اسلام با اجازه شما، البته شما مؤمنین که شأنتون بالاتر از این حرف هست، با اجازه شما اگه اجازه بفرمایید، جلوی خیلی از مثلا رفتارهای مبتذل سرگرم کننده رو میگیره، بله به قول بعضی ها به ظاهر یه مقدار خشکشم میکنه زندگی رو، به قول اونایی که از دور وایستادن نمیفهمن اون باطن دین چه شیرینی و حلاوتی داره، بعد میفهمن اگه خواستی بیایی سراغ دین یا علی بفرمایی. ولی غربی ها وقتی میخوان به فرهنگ خودشون کسی رو جذب کنن، معلومه از 4 تا جاذبه حیوانی که دهن آدم آب میندازه استفاده میکنن، همه رو مثل حیوانی به سوی علفزار میکشن و این یه نوع اسارته. مواظب باشیم کسی به دین ما بنا نیست از این خدمت ها بکنه که برای ما قالی قرمز پهن کنه، ما رو آنچنان جذب کنه، و الا کاری نداشت. شماها میدونید ما اگر دیشب امشب یه خواب خوب از بهشت، خواب مشکی از بهشت دار ببینیم که فهم ول جنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون، در رؤیایی شکل بگیره بدون اینکه لیاقت این دیدار رو داشته باشیم، والا از فردا رفتارمون بهتر میشه. نمیشه؟ بفرمایید میشه؟ بفرمایید میشه دیگه. من بهشت رو مزه کنم اگه ازش میگذره. فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. آیون بزرگواران که خیلی سکوت آداب روزه رو رعایت میکنید، بنده یه بله به بنده بفرمایید، این ادب روزه به هم نمیریزه. اگه ما دیشب یه خواب مشتی از جهنم دیده بودیم، فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، عذاب جهنم به تنمون خورده بود حسابی، حالا امروز معنویتمون، مراقبتمون، دینداریمون بیشتر نمیشد؟ خدا خیرتون بده. چرا خدا این کارو نمیکنه؟ خب آقای خدا فدات بشم، سیدی و مولای، آقای من میبینی که تو دنیا هالیوود و فیلم ها چی کار دارن میکنن؟ خب شما هم که فیلم در اختیارته، منم در اختیار تو، هم شبا تا صبح میتونی برام فیلم پخش کنی، باید چند تا فیلم به دل منو ببر. چرا این کار نمی کنه؟ آقا عجیب محکم وایسته می فرما داد خودت بیای، خودت بلندشی، خودت حرکت بکنی، خودت قدم برداری. لیس للانسان الا ما سعا. تو بخش فردیش منتظر نباشیم یک کسی بیاد مشکل ما رو حل کنه. یکی از سخنانی که خداوند متعال در قرآن کریم بیان می فرماد چیز نکته جالبیه، میفرماد روز قیامت بعضی ها رو میخوام عذاب بکنم، برمیگردم میگن خدایا چرا میخوای ما رو عذاب بکنی؟ ما خب گمراه شدیم، به تعبیر فارسی من تقصیر خودتو، خوب اگه میخواستی منو هدایت میکردی. فکر میکنه خدا اجباری با بنده ها برخورد میکنه، نمیدونه که خدا خیلی بنده های خودشو آقا حساب میکنه، آقا تر از اونی که بخواد بنده هاشو مطلقا جذب کنه. گاهی هم دافعه داره، خدا ما رو آقا حساب میکنه، خدا ما رو آقا حساب میکنه، تحویلمون نمیگیره. ولی خدا کاری براش نداره، میتونه اینقدر ما رو تحویل بگیره دل ما رو یه شبه ببره. من یه دعا کنم، مطمئنم همه شما علاقه مندید این دعا مستجاب بشه و آمین گویان خوبی هستید. من دستتون رو میدونم میبرید بالا، چون میدونم که میدونید خدا خجالت میکشه دست خالی بنده خودش رو رد کنه. برای بنده خودش خیلی احترام قائل، میفرماد ایشون مثل گدا اومد دستش رو بلند کرد، من روم نمیشه دستشو خالی برگردونم. خدایا عشق و علاقه ما رو به امام زمان علیه السلام، به خودت و قرآنت و دینت زیادتر بگردان. خب چه اشکالی داره امروز خدا همین الان این دعا رو مطلقا مستجاب کنه، ما بقیهش رو با کشش بریم نه با کوشش. خدا تازه که مستجاب میکنه دعای شما رو میفرمان خب ابی نداره، دعا کردی، حالا من زمینه برات درست میکنم، بدویی تا علاقت زیاد بشه. خدا ما دعا میکنیم که ندویده برسیم، مثل این که درست نتونستم به عرض شما خدایا برسونم. خدایا من میگم همینجوری علاقه منو ببر بالا. ما همینجوری نداریم، ما همینجوری میخواستیم که 124,000 پیغمبرمون مظلوم واقع نمیشدن که. میگفتم امام حسن همینجوری یه نگاه به اینا کن دل همشون رو عوض کن. کاری نداشت که انلزمکموها و انتم لها کارون، یه معناش اینه که آقا دلبری ازت نمی کنن، یه کمی نه دو کمی، یه کمی ازت دلبری می کنن. یه کمی دلبری نکردن رفقا، دل ما رو حسینش نبرده، همه اون یه کم رو بردن دیگه، بردن نبردن بقیهش یادی. آخدا میگم کار ما، ببین آقا آخدای نازنین، آخه دشمنان تو وقتی میخوان منو ببرن، منو به تمام دلم رو سنگ میکنن بکنن ببرن، اینجوری تبلیغات میکنن. خدا میفرماد دشمنای ما تو رو آدم حساب نمیکنن، ولی من تو رو آدم حساب میکنم. لذا دعا کردی عشق و علاقه به آقای امام زمان علیه السلام رو در دلت زیاد بکنم. خب باشه، من یه کاری میکنم که لقمه حرام دیگه نخوری، یه چند تا برشکستگی اقتصادی اینا بهت میدم جمع جور بکنی خودتو. بابا خدا این که عذیته که شما بناشو دل ما رو ببری. نه با اون رفیقت شریک شدی، من میونت رو به هم میزدم، چون رفیقت شریک شدی مال شبهناک میاده تو مالت، مال شبهناک هم دل آدم رو قصی میکنه. گفتی میخوای عاشق بشی باید یک کاری کنم بدوی. نمیشه حالا من ندوام؟ نه عزیز من، افتاد بشم تو که میبینی من برات مهمونی میدم، دیدی گشنت میگذارم تشنت میگذارم. کار ما همینه، فدای تو خدایی بشم که به خاطر احترام به بندگان خودت و کرامت انسان، بنده ها تو زیاد تشویق نمی کنی و بنده های تو امروز مهمان خان امام حسن مجتبی علیه السلام هستن. من نمیخوام مجلسمون رو بدون روزه شروع بکنم، نمیخوام زیاد روزه بخونم. ممنونتم خدا که بندگان خودت رو اینجوری تربیت کردی که مردم از اینجا دارید میرید بیرون بدون اینکه کسی از اولیاء خدا ظاهر بشه دم در، بدون اینکه امام حسن مجتبی رو ببینید یا صداشون رو بشنوید، خودتون با عقلتون و عقیدتون بگید ما امروز سر سفره امام حسن مجتبی نشستیم، آقا خیلی مهربونه، یقیناً دست ما رو خالی رد نخواهد کرد. از اینجا رفتی خونه به مادرت، به همسرت، به مادرت بگو که به من زیارت قبول نمیگی، من امروز رفتم قم، قم یعنی قم که هستیم، امروز رفتم حرم نماز بخونم، از اونجا یه سر رفتم مدینه کنار خانه بیشم و چراغ امام حسن مجتبی یک سفره ای بند. امروز رفتم خدمت امام حسن مجتبی، نمیدونی چجوری منو پذیرایی کرد. اگه گفتن آخه از کجا معلومه تو رو پذیرایی کرده باشه امام حسن، از کجا معلومه تو لیاقت داشته باشه، بهش بگو بشین تا برات ثابت کنم. برام برای تو میگم اینجا رفتی بیرون، بگو منو امروز امام حسن مجتبی تحویل گرفت. بعد اگه گفتن از کجا معلومه شاید لیاقت نداشتی که آقا تحویل بگیره، بشین براش بگو من بهت یاد میدم. البته شما همه استاد من هستید، علما هم در مجلس حضور دارن، درس پس میدم، واقعا شرمنده و دستبوس و پابوس همه علما و بزرگواران هستم، عذرخواه هم هستم، تسلیه و اوقات میکنم، ولی آدم بدون وجد نمیتونه از اهل بیت صحبت کنه. بذار برات بگم. بگو رفتم مدینه، حالا به معنای شنیدم یه نفر از شام اومده بوده مدینه مهمانی، تو مسجد پیغمبر یه آقای بسیار نورانی و جذابی رو میبینه گوشه مسجد، به مردم میگه مردم من اهل اینجا نیستم، این آقا چقدر تو دل بروه، این کیه؟ مردم معرفیش میکنن، میگن این حسن ابن علی ابن ابی طالبه. اون مرد شامی برمیگرده میگه ها این پسر علیه، من علی رو گیر نیاوردم لعن و نفرینام و نسارش بکنم، برم به پسرش بد و بیراهامو بگم. اومد مقابل امام حسن مجتبی نشست، اینقدر بد و بیراه به باباش علی گفت، زبانم لال از این حرف، کاش این حرفا رو به خود امام حسن میگفت اما به باباش علی چیزی نمیگفت. امام حسن مجتبی که سیر شنید، نگاهش کرد، فرمود شما اهل شام هستین؟ مرد شامی که تعجب کرده بود از برخورد امام حسن چرا مقابله نکرده؟ گفت بله. آقا فرمود خب پس اهل شامی اینجا غریبی، خونه نداری، بریم خونه ما. مرد شامی هنوز تو تعجب داشت سیر میکرد، آقا امام حسن فرمود بلند شو بریم، اهل شام همه با ما اهل بیت همینطورن، بریم. یه روز امام حسن مجتبی تو خونه خودش نگه داشت، مسافر خونت خونه من، برو بیا، برو زیارت کن، نماز بخون، بیا خونه من، اینجا سفره پهن هست. میگه روزی که من میخواستم بیام از خونه امام حسن مجتبی ها، میخواستم عذرخواهی کنم، روم نمیشد، خداحافظی کنم، دل نمیکندم، چی کار کنم؟ موقع خداحافظی اومدم بگم آقا ببخشید من دیروز خیلی با شما، آقا فرمود اصلا حرفشو نزن، مهمان منی تو، برو برو، میخوای بری برو. اگه کسی بهت گفتش که تو از کجا میدونی امام حسن مجتبی تحویلت گرفته، بگو من رفتم مجلس امام حسن، از اولش گفتم امام حسن من فدای بابات علی بشم، تو عمرم یه بد و بیراه به امیرالمومنین که به قمر غلام علی نگفتم، چرا امام حسن من نپذیره؟ آخه چه دلیلی وجود داره؟ کریم اهل بیت منو راه هم نده. بگو من فکر میکنم، جاذبه های دین رو پیدا میکنم، باهاش عشق میکنم، زندگی میکنم. بگو منو از بیرون کسی اسیر جاذبه ها نمیکنه، من جاذبه های دین رو با تفکر کشف میکنم، با عقیدم بهش متمسک میشم، پیدا میکنم، با اونها صفا میکنم، منو کسی وادار نمیکنه. به خدا حالا زبان روزه قسم زیاد خوب نیست و، ولی روز قیامت این حرف من برای همه سروران من البته الان ثابت شده است، بیشتر ثابت خواهد شد. همین امروز امام حسن مجتبی دوست داره دم در مجلس بیسته، همه شما رو خوش آمد بگه، ولی خدا فرموده حسنم، حسینم، علی من، بندگان منو یک کمی به حال خودشون رها کنید، زود اینم یه کار خوبی کردن تشویق نکنید، میخوام اینا رو پای خودشون بیستن، زمین بخورن، دست به زانو بگیرن، بلند شن، کسی نگه اینا رو احساساتی کردن، کس نگه اینا رو فریب دادن، کار ما نیست. وقتی که امام باقر در اون نقلی که شیخ صدوق دارن، امام صادق علیه السلام میفرماید پدرم امام باقر گروهی از شیعیان رو دیدن، فرمودن به خدا قسم وقتی شما شیعیان مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم. اینجوری عنایت دارن. امام زمان قبولت داریم، قبولت داریم آقا، به ما نگاه هم نکنی قبولت داریم، آقا ما نبینیم هم قبولت داریم، مستقیم از دست تو نانی قرص نانی دریافت نکنیم قبولت داریم، قبولت داریم آقا، فقط مونده تو هم ما رو قبولمون بکنی. چه پر افتخار این مشی انلزم و کموها و انتم لها کارهون. هر کی دنبال اینه که خیلی جذبش کنن بره سراغ یه دین دیگه، هر کی دنبال اینه که وادارش کنن تا وادارش نکنن به دینداری دینداری نمیکنه بره سراغ یه دین دیگه. اسیر کننده ها در عالم زیادن، اسیر ذلیل عبیرا برن جای دیگه، اینجا آزاده ها بیان که با اشاره میان. بمونه انشاءالله مثل فردایی این بحث رو اگر خدا خواست ادامه بدیم در ایام میلاد امام حسن مجتبی. به این شیوه برخورد ولایت بیشتر دقت کنیم که دل از اهل عالم میبره و خودمون رو متوجه کنیم که مبادا اشاره نگیریم. اما دلم نمیاد به امام حسن مجتبی نگاه میکنیم اشک نریزیم. این سنت امام حسینه. در یه نقلی داره که امام حسین یک بار یا گاهی نگاه میکرد به امام حسن مجتبی یه دفعه اشک میریخت. امام حسن برمیگشت میفرمود که حسینم چرا گریه میکنی؟ امام حسین علیه السلام فرموده باشن داداشم یاد اون لحظه میفتم که جگر تو به زهر آلوده میشه، طاقت نمیارم. ذکر مصیبت من همین جمله. امام حسن مجتبی میفرمودن آخه حسینم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو کربلا داری. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو واقف به کرامتی که برای ما قائلی بگردان. خدایا ما رو هیچ وقت از سر سفره کریمانه امام حسن مجتبی جدا مگردان. امروز در این مجلس ذکر و مدح امام حسن مجتبی ما رو دست خالی از سر سفره امام حسن مجتبی از این مجلس خارج مگردان. صلوات نادر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.